با وجود هراس از موج دوم کرونا در ایران و جهان، نیاز اقتصادی همه را به بازگشایی کسب و کارها وادار کرده است. سقوط بهای نفت در جهان کرونا زده، وزیر دارایی روسیه میگوید اقتصاد این کشور حتی از نفت 10 دلاری هم هراسی ندارد. مقاومت کانون وکلای دادگستری برای حفظ استقلال، قوه قضایی خواستار تغییراتی در لایحه استقلال کانون وکلا است.
استقلال وکلا را از قوه قضایی زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضایی قرار می‌گیرد.
از جهان ورزش هم خبر می‌گیریم. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همین ابتدا می‌پردازیم به تازه ترین تحولات در مورد بیماری کووید 19 در ایران و جهان. همکارم فرهنگ قویمی پشت خط ارتباطی برنامه است که آخرین خبرها رو پیگیری کرده. فرهنگ، درود به تو. ظاهراً محدودیت‌ها کمتر شده و خیلی‌ها برگشتن سر کسب و کارشون که این احتمال بروز موج دوم رو افزایش میده. روند شیوع کرونا در ایران به چه صورتیه در حال حاضر؟
بله، با درود رضا. عرض شود که به رغم هشدارها طی چند روز گذشته در برخی از استانها مساجد و اماکن مذهبی و برخی از کاسبی ها کارشون رو از سر گرفتن و ظاهرا شمار مبتلایان رو به افزایش گذاشته، اما سخنگوی وزارت بهداشت در یک توییت از روند صعودی در 15 استان ایران خبر داده. در برخی استانها که استانهای سفید هم موسومند به خاطر کم بودن شمار مبتلایان به کرونا، ظاهرا عده‌ای از استانهای دیگه مثل از تهران به گیلان سفر میکنند. همین امروز منوچهر جمالی دبیر کمیسیون بهداشت درمان مجلس در مورد بروز موج دوم کرونا در شهرهای سفید هشدار داد و مقامهای بهداشتی هم میگویند که باید از تردد در شهرها کم بشه و حتی الامکان مردم در خونه ها بمونند، اما ظاهرا برخی از مردم به خاطر مسائل مالی کارشون رو از سر گرفتن و به هشدارها توجه نمی کنند. رضا
فرهنگ، در باقی نقاط جهان وضعیت چطوره؟ در اروپا، آمریکا که بیشترین شمار بیماران ویروس کرونا رو دارن، اوضاع بهبود پیدا نکرده؟
شاید که از جهان شروع کنیم که شمار بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 به 3,709,800 نفر رسیده و جان باختگان هم 258,256 تن اعلام شدند. در بریتانیا که مقررات و محدودیت ها با آرامی و دیرتر از سایر کشورهای اروپایی شروع شد، شمار قربانیان از مرز 30,000 گذشت و شمار مبتلایان هم به 194,990 تن رسیده. بر اساس آمار امروز، یعنی در واقع آمار روز چهارشنبه، در ایتالیا که کانون بزرگ مبتلایان و قربانیان بود، جانباختگان این کشور به 29,684 تن رسیده و مبتلایان ایتالیا هم از 214,457 نفر فراتر رفته. در اسپانیا که بیشترین شمار مبتلایان وجود داره، یعنی 253,682 نفر، اما شمار قربانیان کمتر از بریتانیا و ایتالیا هست که 25,857 تنه. در اروپا همونطوری که اشاره کردی، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده و فشارهای مالی و اقتصادی موجب شده که بسیاری از کسانی که در خونه‌ها بودند به سر کاراشون برگردند. با این همه، همچنان آگاهان بهداشتی توصیه می‌کنند که نباید در مورد بازگشایی کار و کسب عجله کرد و از احتمال بروز موج دوم کرونا ابراز نگرانی می‌کنند. رضا
فرهنگ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز از دولت چین انتقاد کرد و پکن رو متهم کرد که از ارائه اطلاعات برای حفاظت از جان مردم خودداری میکنن. آقای پومپئو دیگه به چه مسائلی اشاره کرد؟
البته که همونطور که اشاره کردی، مایک پومپئو ساعتی پیش برای دومین بار از دولت چین در مدیریت بحران کرونا انتقاد کرد چون روز یکشنبه گذشته هم همین انتقاد رو مطرح کرده بود. آقای پامپئو گفت چین میتونست با دادن اطلاعات درست و شفافیت بیشتر در مورد ویروس کرونا از مرگ صدها هزار نفر در جهان جلوگیری کنه. آقای پامپئو همچنین گفت که چین میتونست اقتصاد جهان رو به ورطه سقوط نکشونه. به گفته او چین به جای شفافیت به پنهانکاری درباره شروع بیماری کرونا در ووهان دست زد. وزیر خارجه آمریکا در این حال چین را متهم کرد که از ارائه اطلاعات برای محافظت از مردم که به گفته او با آن نیاز هست خودداری میکنه. مایک پامپئو حرف رو که یک شنبه زده بود تکرار کرد و گفت ما هنوز به قطعیت نرسیده ایم، اما شواهد قابل ملاحظه ای هست که نشون میده این ویروس از آزمایشگاه اومده. در مقابل دولت چین پیشتر به این اظهارات واکنش نشون داده و اون رو تکذیب کرده بود. مقامای پکن میگن که منشأ ویروس کووید 19 یک بازار در ووهان بوده. میتونم با آمار آمریکا هم اشاره کنم؟
خیلی کوتاه. آره حتما.
در آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 رو داره، شمار مبتلایان به 1,210,832 نفر رسیده و بیش از 71,463 تن هم جان باختند.
سپاسگزار از تو فرهنگ قویمی در مورد آخرین ها در ایران و جهان برای ما گفت. اما انجمن علمی حقوق اساسی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهوری خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. پیش از این نیز شمار زیادی از وکلا و برخی از قضات سابق اعتراض‌های گسترده‌ای به پیشنویس آیین‌نامه قوه قضاییه کرده و گفتند که استقلال کانون وکلای دادگستری را هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
در روزهای اخیر بار دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و اعضای کانون وکلای دادگستری روبروی هم قرار گرفتند. روز چهارشنبه هم انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نامی به معاونت حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهوری خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. موج انتقاد وکلا بر سر اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی قوه قضایی است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران:
استقلال وکلا را از قوه قضایی زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضایی قرار می‌گیرد.
در روزهای گذشته بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی پیشنویس آیین‌نامه قوه قضایی درباره کانون وکلای دادگستری را نقض آشکار قانون دانستند. حتی 180 قاضی پیشین هم قوه قضاییه را به مداخله غیرقانونی در کانون وکلا متهم کردند. در مقابل محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه به خبرگزاری ایسنا گفته اصلاح این آیین‌نامه اجتناب ناپذیر است، چون به گفته او تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است. قاسم شوری سعدی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری در تهران:
بهتر قوه قضاییه بپردازد به اصلاح خود دستگاه قضا و قضات فاسدش رو تصفیه بکنه و استقلال این بند قانون و وکلا رو بیش از این مخدوش نکنه. خیلی کار مونده تو قوه رئیس کلش که حال جانی بوده الان به اتهام فساد عجیب و غریبی که این آقای رئیسی خودش رو در قوه قضاییه رشوه گرفته شده که فاجعه بار هست. حالا قوه قضاییه تو خودش کار داره، بهتر به کار خودش بپردازه.
بر اساس این پیشنویس به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا شورای در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل میشد. معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه 5 عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور 2 عضو این شورا به نمایندگی از وکلا هستند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری:
از زمانی که انقلاب رخ داد با یک دید خاصی که نسبت به دستگاه وکالت به وجود آمده بود، متاسفانه در مقاطع مختلف هجمه هایی به این نهاد مردمی و قانونی صورت گرفت. اول در سال 1376 قانونی تصویب کردند و دستگاه قضایی رو به نحوی در مورد انتخابات کانون دخیل کردند. بعد از اون قانونش تصویب شد، در اون یک نهاد موازی برای صدور پروانه وکالت ایجاد شد و بعد از اون در سال 92 با تفسیر ماده 48 که عده‌ای رو در واقع انتخاب کردند که اینها فقط بتوانند در پرونده‌های امنیتی و سیاسی وکالت بکنند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند و الان دارن تحت عنوان آیین نامه. چون 3 یا 4 بار سعی شد که قانون از مجلس بگیرن که این استقلال قانون از بین بره و قانون رو زیر سیطره خودشون در بیارن، مجلس موافقت نکرد. الان اومدن به بهانه تدوین آیین نامه میخوان این استقلال رو از بین ببرن.
پس از انقلاب سال 57 و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده. از جمله آخرین موارد، تبصره ماده 47 قانون جدید آیین دادرسی کیفری بود که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از میان وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. همچنین رئیس قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد اعتماد این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به دنبال داشته است.
وحید پور استاد گزارش می‌داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی ویدیویی برای مدیران 7 مجموعه تولیدی و نیز اشخاصی که از آنها به عنوان کارگران نمونه نام برده شد، درباره وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم صحبت کرد. سخنرانی علی خامنه‌ای به مناسبت هفته کارگر انجام شد. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه با ما در استودیو است. روزبه، آیا صحبت‌های علی خامنه‌ای دیر هنگام انجام نشده به نظرت؟
سلام رضا، همچنین شنوندگان گرامی. بله، در حقیقت بعد از 6 روز، چون بر اساس اون چیزی که بر قوانین ایران هست که روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت هست، که حالا بعضی وقتا مشکل پیش میاد به خاطر اینکه سال کبیس هم اضافه میشه 12 اردیبهشت، ولی همیشه 11 اردیبهشت رو جشن میگیرن. 6 روز بعد از اون خب جای سوال داشت. به هر حال معمولا اون همون موقع صحبت میکرد و پیام میداد و یا سخنرانی میکرد. حالا ممکن بود یه روز قبل یه روز بعد، برای اینکه با 6 روز تاخیر به هر حال باعث جالبه. و اینکه راجع به مناسبت هفته کارگر و نه روز جهانی کارگر، معمولا بعضی اوقات جمهوری اسلامی عادت این هستش که مصادره به مطلوب میشه، یعنی اون بحث روز جهانی کارگر جدا بشه و یک حالت کشوری پیدا بکنه این روز یا هفته.
چه نکات قابل توجهی داشت صحبت‌های 3 ساعته علی خامنه‌ای در مورد کارگرا؟
خب 2 قسمت داشت رضا. یکی این که برخلاف سال‌های قبل بخش بیشتری رو اختصاص داد به مشکلات کارگرا، مثلا خواستش که باید حتما دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، اون امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان رو مورد تأکید قرار داده. این در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی که مورد حمایت خود رهبر جمهوری اسلامی هست، یعنی سیاست خصوصی سازی، خیلی از باعث این مشکلاتی شده که الان کارگرها دارن. و خب معلوم نیستش که چگونه باید این اصول، این حالا خواستهای کارگرها مطرح بشه. میشه این حدس رو زد به خاطر گسترش اعتراضهای کارگری، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواه ناخواه مجبور شده که در سخنرانی خودش به این موضوع بیشتر بپردازه. اما نکته دیگه این بودش که تشویق اسلام به کار عمومی رو نقطه مقابل انتظار غلط و نابجای مفتخوری و مفتجویی دونسته و گفته که پیامبر مسلمانان همونطور که دست کارگر میبوسه، میگه خداوند کسی رو که کار محکم بکنه و با احساس مسئولیت انجام بده دوست میداره. خب میگه کی رو کار انجام میده؟ کارگر. به نوعی تلویحی اعتراضهای کارگری رو یا خواستهای کارگری رو با مفتخوری یا مفتجویی میشه گفتش که برابر دونسته، چون کسی دیگه مخاطب نبوده تو صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی.
سپاسگزار از تو روزبه بلحری. و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقا مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
میخواستم بگم سازمان بیمه سلامت برای ملت ایران هیچ کاری نمیکنه و ملت ایران هم در مشکلات اقتصادی هستن. اصلا بیمه سلامت به داد ملت نمیرسه، فایده ای هم نداره. یه مشتی بیمه دادن دست ملت، هیچ هم به درد نمیخوره و بیمه ها اصلا ضعیف عمل میکنن.
وزیر دارایی روسیه میگوید اقتصاد این کشور حتی از نفت 10 دلاری هم حراسی ندارد. مسکو مطابق توافق اوپک پلاس از ماه جاری میلادی کاهش تولید نفت را آغاز کرد و این در حالی است که ماه گذشته تولید نفت در این کشور به میزان کم سابقی جهش کرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دارایی روسیه پیش بینی کرد میانگین بهای نفت در سال جاری میلادی بشکه 30 دلار خواهد بود. آنتون سیلوانوف که 10 سال است سرپرستی وزارت دارایی روسیه را بر عهده دارد، به روزنامه ویدومستی گفت نوسانات اخیر بهای نفت برای روسیه بحران نیست و اقتصاد این کشور با کمک ذخایر ارزی که در سالهای اخیر انباشته حتی با نفت 10 دلاری سر پا خواهد ماند. او افزود وزارت دارایی کاهش تولید ناخالص داخلی را 5% و کسری بودجه را 4% تولید ناخالص برآورد میکند. بیشتر این نگرانی ابراز شده بود که بودجه سال جاری روسیه با کسری معادل 75 میلیارد دلار مواجه میشود. سه‌شنبه الکسی کودرین که پیشتر وزیر دارایی روسیه بود به خبرنگاران گفت که با بهای نفت حدود بشکه 30 دلار دولت بدون بازبینی بودجه تا پایان سال نیمی از ذخایر ارزی را خرج خواهد کرد. کنستانتین باچکایوف کارشناس مسائل اقتصادی چالش را بسیار جدی توصیف میکند.
نمیدانم چرا مسئولین روس حرفهایی میزنند که خلاف واقعیت است. بهای کنونی نفت بدان معناست که درآمدهای نفتی قطع شده و هرچند دولت احتمالاً بتواند چند سال به تأمین پرداختهای ضروری ادامه دهد، اما صنعت نفت و گاز که بیش از نیمی از اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهد، یکی دو ماه دوام خواهد آورد و بعد از آن دستش به سوی دولت دراز خواهد شد. شک ندارم برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نفتی روسی، دولت بسیار سخاوتمند خواهد بود. اما این یک دور باطل است و هرچه کمک‌های دولت بیشتر می‌شود، تولید و عرضه نفت بیشتر و بهای نفت پایین خواهد بود.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد کاهش تولید نفت از ماه جاری میلادی آغاز شده. مطابق توافقی که میان اوپک و کشورهای همپیمان حاصل شد، مسکو باید تولید خود را به 8.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این در حالی است که به گزارش بلومبرگ ماه گذشته، در پی اینکه توافق پیشین اوپک پلاس پس از 3 سال و نیم پایان یافته بود، تولید نفت روسیه به 11 میلیون 350 هزار بشکه در روز رسید. تمام این مدت مسئولین روس ریاض را متهم کرده بودند که به افزایش صادرات نفت باعث سقوط بهای نفت شده. اندری نیچایف کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است از بین رفتن توافق پیشین اوپک پلاس دلیل اصلی بهای پایین نفت نیست و توافق جدید به افزایش بهای نفت کمک نخواهد کرد.
برهم زدن توافق پیشین اوپک پلاس در کنار شیوع ویروس کرونا و آغاز بحران جدید اقتصادی باعث سقوط بهای نفت به میزانی شد که برای کشورهای وابسته به صادرات مواد هیدروکربن از جمله روسیه پیامدهای فاجعه باری دارد. در حالی که تمام دلایلی که به پایین آمدن بهای نفت انجامیده پابرجاست، نمیتوان چشم داشته بسیاری از توافق جدید اوپک پلاس داشت. از جمله به آن دلیل که روسیه و عربستان سعودی طی جنگ نفتی ماه گذشته بر مازاد نفت در بازار افزودند و باعث پر شدن تمام مخازن نفت شدند. و همچنین به آن دلیل که نمیدانیم آیا این توافق کامل اجرا می شود و یا برخی از مشارکت کنندگان از جمله روسیه مانند دفعه قبل در عمل کاهش تولید نخواهند داشت.
آنتون سیلوان وزیر دارایی روسیه طی مصاحبه با روزنامه ویدومستی مدعی شد خروج مسکو از توافق پیشین با اوپک تأثیری بر بازار جهانی نفت نداشت، زیرا به گفته ای وی حتی در صورت تمدید این توافق شرایط آن باید با در نظر گرفتن تحولات اخیر بازبینی می شد. او گفت توافق جدید بسیار بهتر از توافق پیشین است، از جمله به آن دلیل که تولید کنندگان عمده دیگر از جمله آمریکا در آن مشارکت کرده اند. آن رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در اینجا همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش، تا بشنویم از آخرین خبرهای جهان ورزش.
اختلاف بر سر بودن یا نبودن مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی میان سرمربیان از یک سوی و مسئولان فدراسیون از سوی دیگر همچنان ادامه دارد. فدراسیون کشتی میگوید یک کشتیگیر از طریق مسابقات انتخابی میتواند دو بنده ی تیم ملی را بپوشد، ولی مربیان اعتقادی به فرایند انتخابی تنها ندارند و همواره بر انتصاب و شناختی که از کشتیگیر مورد نظر دارند نیز اصرار میبرزند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در این زمینه تقریبا با یکدیگر هم عقیده اند، در حالی که رئیس فدراسیون علیرضا دبیر و معاونینش با سرمربیان تیم ملی همسو نیستند. در جلسه بررسی چرخه انتخابی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جلسه را نیمه کاره رها کرد و از جلسه خارج شد تا نظرات خود را آشکار کند. این در حالی است که حدود یک سال تا بازی‌های المپیک توکیو باقی است و کشتی مدال‌آورترین رشته برای ایران است. باشگاه پرسپولیس سه هفته وقت دارد تا به حکم فیفا طلب برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود را بپردازد. طلب برانکو بابت آخرین قسط دستمزد او برای رهبری تیم سرخپوش هاست که با شکایت وی فیفا حکم به پرداخت آن داده است. مهدی رسولپناه رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن تایید حکم فیفا میگوید هیچ پرونده‌ای در فیفا پرسپولیس را تهدید نمی‌کند.
ما 21 روز فرصت داریم که لایحه تنظیم کنیم که اعتراضی خودمون رو به فیفا ارسال کنیم. این چند روزه هی دارن ما رو تهدید میکنن توی رسانه ها، میگن که نمیدونم پرسپولیس خدمتشون زمانش باشه. هیچ پرونده‌ای در فیفا پرسپولیس رو تهدید نمیکنه، اینو مطمئن باشید.
حال پرسپولیس خواست دارد پرونده طلب تقریبا 1 میلیون دلاری برانکو را به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش کس در سوئیس بکشاند تا شاید حکم را تعدیل یا لغو کند، و یا اینکه در فرصت یک سالی که طول خواهد کشید تا حکم دادگاه صادر شود منابع مالی مورد نظر را تأمین کند. و در آلمان که مسابقات فوتبال باشگاهی به خاطر ویروس کرونا متوقف شده است، از 2 هفته دیگر از سر گرفته می شود. خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه موافقت کرد مسابقات بوندسلیگا از سر گرفته شود، اما تحت شرایطی و بدون حضور تماشاگر. حداکثر 300 نفر که عوامل پخش تلویزیونی به شمار می روند همراه با خبرنگاران و عکاسان اجازه ورود به استادیوم را خواهند داشت با رعایت فاصله فیزیکی. همچنین اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم‌ها و داوران باید تست کرونا بدهند. علاوه بر این در تمام مدت مسابقه چند بار توپ بازی ضدعفونی می شود.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. بحث درخواست میزبانی ایران برای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2027 همچنان مورد توجه کارشناسان فوتبال این کشور قرار دارد. فریبرز غریب در این مورد با داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
اعلام آمادگی فدراسیون فوتبال ایران برای میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2027 هفته گذشته واکنش متفاوت هواداران فوتبال را در پی داشت. بسیاری معتقدند که ایران با زیرساخت‌های ضعیف و خط قرمزهای مذهبی نمی‌تواند میزبان یک رقابت بین‌المللی باشد. برای کندوکاو و بررسی بیشتر این موضوع با داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و رئیس فعلی کمیته استیناف لیگ حرفه‌ای این کشور گفتگو کردم. داریوش مصطفوی 2 ماه پیش به دلیل گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور به گفته خودش ممنوع تصویر شده، اما به سوالات رادیو فردا در مورد میزبانی ایران در جام ملت‌های آسیا پاسخ داد. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در ابتدای صحبت‌هایش در این مورد گفت:
من احساس خودم این هست که کنفدراسیون فوتبال آسیا دیده بعضی از کشورها اصلا دنبال این نیستن که تأسیسات فیزیکی فوتبالشون مثل استادیوم ها، مثل تمام مراحلی که در نرم فوتبال حرفه‌ای هست، اینها رو تطبیق بده با امور بین‌الملل، یعنی برسونه به اون حدی که ایتالیا، فرانسه، آلمان، کشورهای مثل برزیل، اینها در اون حد از نظر مسائل فیزیکی فوتبال قوی هستن. فکر میکنم یک عمل تربیتی رو داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی دیده خسته شده از بس قطر و امارات و چین و ژاپن و کره و این کشورها اومدن کاندید شدن و گرفتن. الان امارات 96 کاندید بود، باز هم کاندید شده. قطر چند وقت پیش کاندید شده، باز هم کاندید شده.
داریوش مصطفوی به موضوع مراسم ویژه افتتاحیه و اختتامیه جام ملت‌ها اشاره کرد.
اصلا ما نمیتونیم در شرایط فعلی تأسیسات فیزیکی فوتبالمون شامل مراسمات اجرای فوتبال، اجرای فیزیکی فوتبال هست، با کشوری مثل امارات، با کشوری مثل قطر، با کشوری مثل کره، ژاپن، چین اصلا مقایسه بکنیم. بنابراین ما از نظر نرم و اندازه گیری مسائل دقیق تعیین کسی که میخواد فوتبال رو به عنوان جام ملت‌های آسیا برگزار کنه نمیشه.
مصطفی همچنین در مورد بسترهای لازم برای میزبانی جام ملت‌های آسیا و اینکه ایران بیش از 40 دهه هست که نتوانسته میزبان این بازی‌ها باشد گفت:
حالا کنفدراسیون آسیا اومده کشورهایی که مثل کشور ما که خیلی تنبل هستن در این جنرال بودجه نمیذارن برای این کار در مملکت خودشون. میبینید که از بعد از انقلاب ما 41 سال ما نتونستیم یه استادیوم بسازیم که در حد نرم بین المللی هست باشه. البته استادیوم امروزه مشهد خوبه، استادیوم پولاد خوزستان خوبه، ما استادیوم خوبم داریم، آزادی هم با یه قدری مرمت میشه توش بازیای بین المللی گذاشت. ولی اون چیزی که مد نظر افسی است مقایسه قطر هست با اون کشوری که میخواد جام ملت‌ها رو برگزار کنه.
داریوش مصطفوی به کمک کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبان جام ملت‌ها هم اشاره کرد و اظهار داشت:
کنفدراسیون اومده چیکار کرده؟ گفته که من این کشورها رو باید اینا رو راه بندازم که به فکر مردم خودشون باشن، به فکر ساختن استادیوم برای مسابقات بین‌المللی مهم باشن. خب گفته که من میام کمک میکنم، نقشه رو میدم، طرحو میدم، متخصصین میفرستن، حتی کمک مالی هم میکنن. کشور شما فقط یه کمک مختصر بکنه، من براتون استادیوم میسازم. حالا مشکل راه هست، مشکل هواپیما هست، مشکل هتل‌های نزدیک به استادیوم هست. اینا یه چیزایی نمیشه که در عرض 2 سال، 3 سال، 5 سال، حتی 10 سال بهش برسیم. ولی میشه کنفدراسیون کمک کنه، استادیومای درست کنه که به قطار، مترو، بلیط هواپیما، هتل‌های 5 ستاره. شما می‌دونید که تیم‌های ملی کشورها در هتل‌های 5 ستاره اردو می‌زنن و قبلا نمایندگانشون می‌فرستن و می‌بینن و وقتی تایید کردن در مسابقه شرکت می‌کنن.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران همچنین تأکید کرد در این شرایط گرفتن میزبانی این رویداد مهم آسان نخواهد بود.
در شرایط معمول نرمال بسیار سخته که ما تصور کنیم که میزبانی جام ملت‌ها رو به ما میدن با این وضعیتی که ما داریم، از نظر ساخت و ساز ورزشگاه‌ها، از نظر ساخت و ساز هتل‌ها، از نظر مترو، تراموا، هواپیما، بلیط هواپیما نزدیک به استادیوم، فرودگاه‌های مشخص که هواپیما پیاده بشن. شما می‌دونید که بالای 10-20 هزار نفر تماشاگر از کشورهای مختلف میان برای دیدن بازی‌های تیمشون. اینا همه باید جا مکان استراحت خواب داشته باشن، اینا باید بلیطشون الکترونیکی باشه.
داریوش مصطفوی همچنین مهمترین چالش میزبانی ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 2027 را اینگونه توصیف کرد:
و از همه مهمتر اینه که واقعا هنوز وضعیت کشور ما با ورود بانوان به استادیوم آماده نشده. من امیدوار هستم که این مسئله بانوان حل بشه، چون یکی از پوینت های بسیار، یکی از نمرات بسیار قوی که کشورها میگیرن در راه دادن افراد به طور مساوی، از زن، مرد، کوچیک، بزرگ، مسلمان، غیر مسلمان، اینا همه با هم باید یه شرط مساوی داشته باشن برای دیدن بازی ها. ما گیر داره هنوز کارمون، امیدوارم این گیرهای کوچیک توسط دولت حل بشه.
و داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در پایان صحبت های خود با رادیو فردا در مورد کمک رئیس جمهور آینده ایران برای گرفتن میزبانی جام ملت‌های آسیا اشاره کرد:
انتخابات مجلس شده، انتخابات ریاست جمهوری میشه، یه کسی بیاد که مقداری بیشتر به فکر ورزش باشه، یه مقدار سیاست رها کنن، بیان دنبال ورزش، بیان دنبال تفریحات مردم. مردم دیگه واقعا توشون کسله. امیدوار هستم که این مسئله بانوان، مسئله استادیوم ها، مسئله هتل ها، مسئله راه های به استادیوم ها، مسئله نوع ملزومات حرفه‌ای فوتبال مثل تأسیس جایگاه مخصوص برای خبرنگارا، بلیط فروشی های مشخص. امروز دیگه کسی در صف پای نمیسه برای خرید، قبلا بلیط اینترنتی باید باشه، فروش بره. خیلی گرفتار هستیم. من امیدوار هستم که کنفدراسیون کمک کنه تا ما راه بیافتیم.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. البته اگر هنوز بیدارید و میتونید با ما بمونید، میتونید برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته موضوع تأثیر شیوع ویروس کرونا بر برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های سینمایی در دنیا را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
شیوع ویروس کرونا نه تنها باعث تعطیلی سینماها در نقاط مختلف دنیا شده، بلکه برگزاری جشنواره‌های مختلف سینمایی در سراسر دنیا را هم تحت تأثیر قرار داده است و با وجود گذشت نزدیک به 2 ماه از همه‌گیری این ویروس در نقاط مختلف دنیا، همچنان چشم‌انداز روشنی از چگونگی برگزاری این رویدادها دیده نمی‌شود. بهبود نسبی در آمار تعداد مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی و امیدواری‌ها نسبت به عادی شدن شرایط تا تابستان در برخی از این کشورها باعث شده تا زمزمه‌هایی از احتمال برگزاری جشنواره‌های سینمایی مطرح شود. اما محدودیت‌های مسافرتی اعمال شده در تقریباً سراسر دنیا حضور مهمانان خارجی را به عنوان رکن مهم برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی بیش از پیش مبهم کرده است. در چنین شرایطی برخی از جشنواره‌های مهم اروپایی مانند لوکارنو در سوئیس و کارلو ویواری در جمهوری چک که باید در تابستان برگزار می‌شدند، با انتشار بیانیه‌هایی گفتند که دوره پیش رویشان را برگزار نخواهند کرد. با این همه وضعیت جشنواره‌های شناخته شده تری چون کن و ونیز همچنان مبهم است. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی ساکن فرانسه که حدود 4 دهه تحولات مربوط به جشنواره‌های سینمایی را از نزدیک دنبال کرده، با بی‌سابقه توصیف کردن اتفاقات رخ داده شرایط پیش آمده را چنین توضیح می‌دهد.
در جشنواره‌ها ترجیح دادن که کلن معلق کنن، کنسل کنن جشنواره خودشونا. بعضی ها یک پیشنهادی دادن که به شکل آنلاین برپا بشه، منتها بسیاری از پخش کننده ها علاقه چندانی به این تیپ مدل ندارن. بعضی ها مثل فستیوال کن خیلی اصرار دارن که هر طوری شده به یه شکلی یک راه حلی پیدا کنن و به شکل فیزیکی که حضور همه آدم ها هم برگزار کنند، که هنوز به نتیجه نرسیدن چون دولت ها اجازه نمیدن که تعداد زیادی یک جا جمع بشن، چون به خاطر همین مسئله ویروس کرونا واگیردار خواهد بود. هنوز فستیوال کن در حال فکر کردنه که چی کار میشه کرد. عملا به نظر میاد که نمیتونن برگزار کنن و به ویژه 2-3 بخش جمع بشن که میدونین اینا اعلان کردن که امسال برگزار نمی کنن. من در تماسی با آلبرتو باربرا رئیس فستیوال ونیز صحبت پیش اومد که چه شکلی خواهد شد، چطوری برگزار میکنی. ایشون میگفتش که ما شکل برگزار بکنیم به شکل محدود خواهد بود، همطور که توی مصاحبه هم بعدن این طرف اون طرف گفتن. به این که اشاره کرد که ما آخر ماه مه، یعنی فرض کن 25 روز دیگه، میتونیم به اصطلاح تصمیم نهایی خودمون رو بگیریم که بالاخره میخوایم به چه شکل برگزار کنیم.
همزمان با گمانه‌زنی‌های مختلف درباره سرنوشت هر کدام از جشنواره‌های مهم دنیا، موضوع میزان مشارکت سینماگران و پخش کنندگان در رویدادهایی که اجازه و فرصت برگزاری پیدا خواهند کرد محل بحث و گفتگوهای تازه است. برخی حتی میگویند پس از بازگشایی کامل سینماها در کشورهای مختلف، تولید کنندگان فیلمها از بیم کاهش استقبال تماشاگران حاضر به عرضه محصولات تازه خود نخواهند بود. محمد حقیقت میگوید این وضعیت باعث توقف فعالیت‌های سینمایی شده است.
خیلی از کمپانی‌ها اصلا کلاً فعالیت‌های خودشون رو متوقف کردن و حتی در تماس با بعضی از این تهیه کنندگان فرانسوی وقتی که صحبت پروژه برای کار بعدیشون میشه میگن که ما فعلاً اصلا هیچ پروژه‌ای رو نمی‌خونیم که ببینیم چگونه خواهد بود، ولی خب همه دنبال راه حل هستن که چگونه میشه این رو دو مرتبه به کار انداخت. این وضعیت تأثیر عمده‌ای روی سینمای به خصوص اون کمپانی‌های خیلی بزرگ میگذاره و خب راه چارایی انتخاب کردن اینکه روی آنلاین فعلا فیلماشون رو، بعضیا معتقدن که الان باید فیلم‌ها رو اوور روی آنلاین و نباید اینها رو انبار کرد.
در چنین شرایطی چشم‌انداز مبهم پیش آمده برای آینده سینما گروهی از دوستداران آن را نگران کرده است. آیا پخش آنلاین فیلم ها می تواند موجودیت سالن های سینما را در آینده به خطر اندازد؟ محمد حقیقت:
یک تأثیر گنده خواهد گذاشت. اینطور که توی فرانسه من اخبار سینمایی رو دنبال میکنم، اینها تمام تلاششون اینه که سینما و فیلم رو برگردونن به سالن‌های سینما. حالا اینکه چه شکلی و چقدر موفق خواهند شد دیگه در این ماه‌های آینده مشخص میشه، ولی بدون به اصطلاح تعارف اینها میگن ما ولکن نیستیم و هر طوری شده میخوام توی سالن‌های سینما فیلم‌ها رو نمایش بدیم، حالا به فاصله 2 متر به 2 متر ملت بشینن و غیره، طرح‌هایی که الان مطرح.
سینمای ایران.
در ایران با ادامه تعطیلی سینماها، راهکارهایی چون نمایش آنلاین فیلمها یا تکرار تجربه پیش از انقلاب به نام درایوین سینما که افراد داخل اتومبیل‌هایشان می‌توانند فیلمها را ببینند، با نام‌های جدیدی چون سینما ماشین در حال آزمون است. این طرح‌ها عمدتاً از سوی نهادهای حکومتی چون سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران در حال اجراست و هنوز درباره میزان تأثیر و موفقیت آنها بحث و گمانه‌زنی‌های مختلفی در جریان است. علیرضا داوودنژاد از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره این طرح‌ها به رادیو فردا چنین گفت:
الان به اصطلاح درایوین سینما در شرایط کرونا استقبال خیلی زیادی ازش میشه و اگه تعداد زیاد بشه بازم به اصطلاح ظرفیتش ممکنه تکمیل بشه، اما بعد از باز شدن سالونا دیگه یه وضعیت عادی پیدا میکنه. حالا مثلا چند تا سینما هم میشه اینطوری داشت. اون چه که نقطه عطف به نظر میاد ورود سینمای ایران به فضای آنلاینه. این اون چیزیه که نقطه عطف به نظر میاد، چون ما یه چند سالی هست که اصرار داشتیم این فضای آنلاین یا وی او دی به اصطلاح یه فضایی بشه که امنیت داشته باشه و فیلم‌ها بتونن بیان وارد بشن و مخاطب گسترده ای عکس می‌زدیم که داشته باشه.
تئاتر.
هفته گذشته شکوه نجم آبادی از بازیگران قدیمی تئاتر ایران در پاریس درگذشت. خبر درگذشت این بازیگر شناخته شده بازتاب چندانی در رسانه‌ها پیدا نکرد، در حالی که او از مهمترین بازیگران زن تئاتر ایران پیش از انقلاب بود. ناصر رحمانی نژاد از کارگردانان تئاتر پیش از انقلاب که هم اکنون ساکن آمریکاست، درباره خانم نجم آبادی اینچنین به رادیو فردا گفت:
شکوه نجم آبادی به عنوان یک بازیگر اولا بسیار بسیار سخت کوش بود، بسیار وسواس داشت، بسیار حساس بود که نقشی رو که بهش محول شده در بیاره و استعداد استثنایی و فوق‌العاده‌ای داشت. شکوه نگاهش به کار تئاتر، نگاهش به بازیگری، معیارهای خودش رو داشت. تئاتر براش یک حرفه بسیار بسیار مقدس و همه چیزش بود، هویتش بود. هیچ نقشی رو در جامعه جز تئاتر میخواست برای خودش نمیشناخت، نمیدید اصلا. و بعدم هم سبکای مختلف، هم ژانرهای مختلف، با آدمهای مختلف کار کرد، با پیتر بروک کار کرد، با وانسیون کار کرد، با سمندریان کار کرد، با من کار کرده بود، سبکای مختلف رو میشناخت و تو هر یک از این سبکا به راحتی میتونست خودش رو جا بندازه و نفس رو در بیاره. وقتی متاسفانه کسی از نزدیکان ما از دست میره، اغراق درباره شون میشه. اما واقعا در مورد شکوه نجم آبادی هیچ چیز اغراق آمیزی در این صحبت ها نیست. شکوه نجم آبادی در تئاتر ما یک استثناء بود. ما زنهای بازیگر با استعداد داشتیم در تئاترمون، مهین اسکویی یکیش، سوسن تسلیمی یکیش، ولی شکوه یک استثناء بود.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده ایام بخیر.